بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه بعد از این که ایشون یعنی صاحب فصول مانعی درست کردن که شریعت ما ناسخ همه شرایع گذشته است، من مبتل اونهاست، بنابراین معنا نداره ما دوباره اگر جای شک کردیم در بقای شریعت اونها بیام استصحاب عدم نسخ بکنیم، بگیم اون احکام برای ما ثابته. ایشون فرمودن مراد چیه؟ یعنی میگی تمام اونها باطل شده؟ این که اینطوری نیست خارجن. اگر مقصود بعضه، خب بله، اون بعض منسوخ تفصیلی رو اونو دیگه نسخ نمی کنیم، اما غیر از اون بعض منسوخ تفصیلن و هر چی شک داشتیم نسخ شده یا نه استصحاب عدم نسخ میکنیم. وقتی ایشون این جوابو میدن این قلت میاد جلو میگه نه، ما همه رو میگیم که شما بگی ممنوعه و نه بعض محدود میگیم که شما بگی در غیر اون بعض محدود استصحاب میکنیم. ما میگیم غیر از اون نسخ تفصیلی چندتا بازم علم اجمالی داریم خیلی از احکام شریعت سابقه نسخ شده، یعنی علم تفصیلیمون محدوده، یعنی چند تا شو الان پیدا کردیم، ولی بعد از پیدا کردن این چند تا بازم علم اجمالی ما به حال خودش موجوده. وقت نتیجه چیه؟ دست رو هر حکمی از احکام حضرت عیسی بذاریم احتمال میدیم از اوناست که نسخ شده و در اطراف علم اجمالی که آدم نمیتونه اسیاری کنه در شبهه بدویه، نمیدونم این ظرف نجس یا نه، اصالت طهارت مزاحمم نداره، اما من اگه علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این، اگر بخوام اصالت و طهارت در این جاری کنم مزاحم با اینه. در اطراف علم اجمالی علت این که اصل جاری نمیشه برای اینکه اصول با هم تعارض میکنن. حالا میخواد کتاب براءت باشه، اصل براءت، یا میخواد استصحاب در اینجا باشه. خلاصه این انقلت میگه بعد از این که ما چند تا نسخ معلومه به تفصیل رو هم بذاریم کنار، بازم علم اجمالی داریم که حضرت عیسی خیلی از احکامش نسخ شده و چون اطراف علم اجمالیه اصل نمیتونیم جاری کنیم، که این جمله رو بعد ایشون گفته باشن که استدلال تمام بشه. و اما جواب، اولا لا نسلم، بعد از پیدا کردن یک مقدار نسخ تفصیلی ما دیگه علم اجمالی برامون نمیمونه. چرا؟ چون احتمال میدیم اون معلومه بالاجمالی که ما داشتیم که احکام حضرت عیسی اجمالا نسخ شده، احتمال میدیم همین معلومه به تفصیل ها باشه. خب اگر اینجور باشه دیگه علم اجمالی نمیمونه، علم اجمالی حدوثن و بقاءن منجز تکلیفه. اینجا علم اجمالی ما حدوث داره ولی بقا نداره، یعنی قبل از فحص بله من علم اجمالی دارم شرایع حضرت عیسی خیلی هاش نسخ شده، اما بعد از اینکه فحص کردم و یک مقدار معلوم و نسخ تفصیلی پیدا کردم و احتمال دادم اینایی که پیدا کردم همون منسوخ اجمالی ماست، علم اجمالی منحل میشه. اولا حالا بگی قبول ندارم، باشه قبول نکن، میگیم بعضالک به قول شما بازم علم اجمالی هنوز به حال خودش هست، ولی اینجا از اون علم اجمالی هاییست که میتونی اسیاری کنی. شما شنیدین علم اجمالی منجز تکلیفه و در اطراف علم اجمالی نمیشه اسجاری کرد چون معارض داره، ولی این به خاطر این که اون شرایطش فراهم باشه. اگر شرایطش فراهم شد هر دو محل ابتلا و حاجت من بود، اون حاجت یعنی ابتلا، اگر هر دو محل ابتلا و محل حاجت من بود بله تعارض میشه. دو تا ظرف آب اینجاست، علم اجمالی دارم یه قطره خون تو یکی از این دوتا افتاده، این علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون هر دو محل حاجت منه. خب بله اونجا نمیشه اسیاری کنی، اگر اصالت و طهارت در این جاری کنی مزاحم با اونه، اما اونجایی که بعضی از اطراف از محل ابتلاء من خارجه، یه ظرف بول یه ظرف آبه، اینجا علم اجمالی دارم یه قطره خون این تو افتاده یا این تو، خب علم اجمالیه، ولی در عین حال شما میتونی نسبت به این آب اسجاری کنی، بگی انشالله اون قطره خون این تو نیفتاده، اصالت و طهارت جاری کنی، اونم مزاحمت نداره. چرا مزاحمت نداره؟ برای که از محل ابتلاء ما خارجه، من با اون ظرف بول چیکار دارم؟ پس بنابراین خب چطور در اونجا با اینکه پای علم اجمالی تو کاره، اما اصل شما در این محل حاجت یعنی ظرف آب جاری میکنی، هیچ مزاحمتی هم از اون طرف نی، یعنی شما نمیتونی بگی اگر من بگم اصل طهارت اینه مزاحم است، اونم از طهارت اونه، اون اصالت و طهاره نداره، اون علا کل حال نجسه، قطره خون اون تو افتاده باشه یا نیفتاده باشه. پس میشه ما جای علم اجمالی داشته باشیم ولی معزاله از جاری بشه سلیمن عن المعارض. اینجا هم همینجور که اون مثال آوردم، ما علم اجمالی داریم در شریعت عیسی هم لحم الارنب حرام بوده هم خمر حرام بوده، اسلام آمده علم اجمالی داریم یکی از این دوتا رو نفس کرده اما نمیدونیم کدامه. شما اینجا چی کار کن؟ اصل جاری کن در لحم الارنب، بگو اصل اینست که حرمت این نسخ نشده، مزاحم نداره اون طرف. نمیتونی بگی اصل اینست که خمرم نسخ نشده، چون خمر محل احتیاج ما نی، اون حکمش ثابت شده در اسلام که تحریمه. در اینجا این ظرف آب اونجا مثل این لحم الارنب اینجاست، ظرف بول اونجا مثل خمر اینجاست. چطور در اونجا اصل براءت در آب جاری میکردی معارض نمیشد از اون طرف چون اثری نداشت، در این محل حاجت لحم الارنب هم که شک داری اصل تو جاری کن، معارضه ای در اون پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون حکمش ثابت شده به ادله قطعیه، بنابراین اصل عدم نسخ او اثری نداره تا مزاحمت با این بکنه. نتیجتا آقا بالاخره حرف ما ثابت شد. ما میگیم که در اطراف علم اجمالی هم که نمیدانی کدام نسخ شده، شما میتوانی اصاله عدم نسخ بر اون محل حاجت جاری بکنی، مزاحمت هم نداره. تا اینجا آقا چه کردیم؟ مقتضی رو موجود کردیم، موانع رو مفقود کردیم. یا آقای آمده میگه نه تمام این حرفا رو من قبول دارم ولی قبل از عید قدیر، هنوز دین کامل نشده بود. خب بله، یه جایی در یک مسئله دینی میموندیم شک میکردیم، رجوع میکردیم به شریعت حضرت عیسی. اما الان که دین خود ما آمده، الیوم اکملت لکم دینکم، تمام احکام بیان شده، حتی احکام عرش الخدش هم بیان شده، بنابراین یه همچین مسئله، یه همچین دینی با این گستردگی دیگه احتیاج نداره که ما اصل جاری کنیم، یعنی استصحاب عدم نسخ شرایط سابقه جاری کنیم. من دیروز سبق لسانی ازم شد، اونو میخوام تدارک بکنم. نمازی که گفتیم روایت داره، حضرت صادق فرمود همین صلاتکم هذهی 4000 مسئله داره، 4 حدود. سبق لسان شد گفتم حجم 10000 مسئله داره، نه اون از دهنم خارج شد. علی کل حال حج خیلی هزارها مسئله داره، دیگه نماز معلوم نیست بیشتر باشه. خلاصه صحبت در اینه، دین به این گستردگی که یک نماز 4000 حد داره، حجش چند هزار حد و حدود داره، سایر مسائلش و ابوابش چقدر روایت و احکام داره، یه همچین دین گستردهی این دیگه احتیاج نداره استصحاب شرایع سابقه بکنه. این اشکال میخوام جواب بدیم. ایشون میگه استصحاب شما چجوری حجت میدونی؟ نظرتونی که روز اول گفتیم استصحاب رو قدما از ادله میدونن، میگن مفید ظنه، یعنی یکی از ادله حساب میکنن، کتاب و سنت و عقل و اجماع و استصحاب. استصحاب یکی از ادله میدونن، میدونید که ادله مفید ظنه و میدونید که ظن معتبرم در حکم علمه، ظن غیر معتبر در حکم شک، ظن معتبر در حکم علمه. خب الان مثلا فرض کنید توتون، استعمال توتون در شریعت عیسی مثلا حرام بوده، حالا با آمدن اسلام نمیدونم آیا حرمتش نسخ شده یا نه، استصحاب میکنم، استصحاب قدما، استصحاب میکنم که نسخ نشده. وقتی استصحاب کردم حرمتش نسخ نشده، زن برام پیدا میشه که حکم الله واقعی در این شریعت حرمت توتونه و زنشم چون زن معتبره که من علم دارم، یعنی ایشون میخواد بگه منافات نداره، اکمال دین شده باشه، ولی معذالک من بازم استصحاب کنم با این بیان. چرا استصحاب من میکنم عدم حرمت نسخ حرمت توتون رو؟ فرض کنین در اون شریعت حرام بوده، بعد از اسلام شک میکنم نسخ شده یا نه، استصحاب قدما رو جاری میکنم. وقتی استصحاب قدما رو جاری کردم، زن برام پیدا میشه، زن معتبر در حکم علمه، پس کن نه بعد از این استصحاب عدم نسخ حرمت من علم دارم که حکم الله واقعی در این شریعت حرمته، در این شریعت، یعنی بعد از این استصحاب من یه همچی علمی کن نه برام پیدا میشه که نسخ توتون یعنی حرمت توتون حکم الله واقعی است در این شریعت. شریعت بر فرضم دین ما کامل شده باشه من یه همچین استصحابی بکنم منافات نداره با کمال دین. اگر استصحاب و تعبدن حجت بدانی که دیگه خیلی مطلب روشنه. میدونید که یکی این ابقاء ماکان استصحاب ابقاء ماکان دیگه، در هیچ دینی ابقاء ماکان نبوده. این کمال دین ماست که ابقاء ماکان داره. خب من الان نمیدانم این حرمتش نصب شده یا نه، ابقاء ماکان میکنم، به برکت این ابقاء ماکان اون میشه حرام. پس چند نه در دین خودمون شده حرام، عنایت کردین؟ در تعبدیش بهتر واضح وا. ما میگیم دینمون کامله، ولی در عینی که کامله منافات نداره که استصحاب کنیم بقای شرایط سابقه رو. نسخ حرمت توتون، حرمت توتون نمیدونیم نسخ شده یا نه، با ابقاء ماکان میگیم نسخ نشده، به حرمت خودش باقیه، با دین ما با کمال دین ما هم منافات نداره. چرا؟ برای اینکه کمال دین ما برای ما ابقاء ماکان درست کرده. پس من به برکت ابقاء ماکان خودمون گفتم اون حرامه، پس چند نه اونم به برکت ابقاء ماکان، یعنی به برکت کمال اسلام که یکی از ابقایش ابقاء ماکانه، من به وسیله این ابقاء ماکانی که یکی از کمالات دین ماست به وسیله اون توتون رو برای خودمون حرام کردیم. پس هیچ منافات نداره که دین ما کامل باشه، ولی در این حال بعضی از احکامی که شک داریم نسخ شده یا نه با استصحاب بگیم نسخ نشده. لکن یدفع و دفع میکنیم این اشکال رو هم با استصحاب قدما و هم با استصحاب خودمون. اول مال قدما، المفروض حصول زن بناهن علا مذهب القدما، بنابر مذهب قدما زن معتبر پیدا میشه. اینم زمیمش کنی، زن معتبرم که در حکم علم زن معتبر برای ما پیدا میشه از این استصحاب. به چی؟ به بقای حکم الله سابق در این شریعت. یعنی من وقتی استصحاب قدما رو کردم کنه علم دارم که حکم الله واقعی حرمت توتون است در این شریعت، هیچ منافات نداره دین ما کامل باشه ولی استصحاب اینجوری هم بکنیم. فیوزن و بکونهی، ببینید بعد از اینکه استصحاب قدما رو جاری کردیم زنش هم زن معتبره، ما گمان میکنیم کونهو یعنی حکم الله سابق یعنی همون حرمت توتون مما جا ابه نبیه، ببینید یعنی مما جا ابه نبی خودمونه، پس منافات نداره ما استصحاب بکنیم. ولو بنینا علل استصحاب تعبدن مذهب ما به حساب متأخرین، اگر استصحاب رو بنا بر تعبد بذاریم که الامر اوزه دیگه، اونجا خیلی واضح تره که استصحاب عدم نسخ منافاتی با کمال نداره. چرا؟ لکونهی، برای اینکه استصحاب حکم کلیه در شریعت ما، این ابقاء ماکان و استصحاب به برکت شریعت ماست، یعنی کمال دین ما اقتضا کرده ابقاء ماکان رو. من با این دین کامل خودمون که یکی از موادش ابقاء ماکانه، اون توتانی که زمان حضرت عیسی حرام بوده برای خودمونم حرام میکنم. از چه راهی؟ به برکت کمال دین خودمون، چون دینمون کامله یکی از مواد و احکامش ابقاء ماکانه، من به وسیله ابقاء ماکانی که از مواد کامله دین خودمونه میام استصحاب میکنم حرمتی که در دین حضرت عیسی بوده برای دین خودمونم ثابت میکنم. لذا میفرماد استصحاب یه حکم کلیست در شریعت ما، به ابقاء ما ثبت فی السابق ابقاء ماکان میکنم، پس به برکت ابقاء ماکان خودمون اون توتون حرام شد بر ما. ربطی به اون نداره که بگیم ما نه دین قبلی رو آوردیم، در این حالی که کمال داره ولی منافات با استصحاب نداره. دو تا موانع صاحب فصول رو رد کردیم. منها ایشون عرض کردم سه تا بیشتر نقل نمی کنن، مال فاضل نراقی اینا رو ایشون دیگه نقل نمی کنن، این مال صاحب قوانینه. جلد اول 3-4 صفحه مونده به آخر کتاب، جلد اول ظاهرا 500 صفحه، صفحه 495 اونجاها رو ببینید. ایشون آقای میرزای قمی اونجا یه مانعی درست کرده، گفته اینایی که استصحاب میکنن احکام شرایع سابقه رو این ممنوعه، این کار درستی نی. قبل از این که حرف ایشون رو توضیح بدم یکی دو تا مطلب عرض بکنی. میکنیم، میدونید که ما قائلیم به تحسین و تقبیح عقلی. آخه اشاعره میگن عقل حسن و قبح سرش نمیشه، عقل چیزی نمیفهمه. میگیم فا کجا بفهمیم بد و خوب رو؟ میگه الحسن ما حسن هشاره، القبیح ما قبح هشاره. اونا تحسین تقبیح عقلی رو قبول ندارن. خب حرف درد خودشون میخوره، ولی ما معتقدیم چرا تحسین تقبیح عقلی، عقل خوب و بد سرش میشه، میتونه بگه این حسنه این قبیحه. خب با توجه به این مطلب که حسن و قبح عقلی ما داریم، حسن و قبح عقلی دو جوره. یه چیزایی هست حسن و قبحش ذاتیه، هر دوش عقل میگه با، یعنی عقل خوب و بد سرش میشه، میتونه بفهمه این حسن داره این قبح حکم بکنه. ولی عقل که حسن و قبح حکم میکنه، دو جور حسن و قبحه. یه حسن و قبحایی است که ذاتیه، مثلا حسن احسان ذاتیه، عقل میگه احسان خدمت به مردم حسنه، این حسن احسان ذاتیه. قبح ظلم ذاتیه، اینا حسن و قبحی است که به حکم عقل و حسن و قبحش هم ذاتیه. یه حسن و قبحای دیگه هم عقل میگه، ولی اونا ذاتی نی، بالوجه و اعتبار فرق میکنه. ضرب الیتیم خب کار قبیحیه، عقل میگه بچه یتیم رو نزن، روایات هم میگه گریه بکنه عرش خدا به لرزه میاد، کار قبیحیه. ببینی عقل میگه قبیحه، اما نذاتن بلوچه بر اعتبار. یعنی ببین چجوری میخوای بزنیش، اگر میخوای به عنوان ظلم بزنیش بله قبیحه، اما همین بچه یتیمو اگر به عنوان ادب بزنی بسیار کار خوبی هم هست. لذا روایات داره ادب الیتیم به ما ادب تولدک، اضرب الیتیم به ما ضرب تولدک. بچه تو چجوری میزنی شما؟ مگه ظلمن میزنی؟ بچه تو به عنوان ادب میزنی، یتیم رو هم میشه به عنوان ادب بزنی. ببینی قبح داره اغلب، ضرب الیتیم عقلا قبیحه، یعنی قبحش مثل ظلم نی، قبح ظلم ذاتیه، ولی قبح ضرب الیتیم ذاتی نی، بالوجه و اعتبار فرق میکنه. به اون وجه بزنی بله قبیحه، به این وجه بزنی حسنه. کذب خب کذب چیز قبیحیه، هم شر تقبیح میکنه هم عقل تقبیح میکنه، اما اگر همین کذب باعث نجات یک مسلمان بشه این دیگه قبیح نی. ببینی پس قبح کذب قذب داره، ولی قبحش مثل ظلم نی، بالوجه و اعتبار فرق میکنه. یا مثلا صدق، صدق هم عقلا هم شرعا حسنه، اما اگر همین صدق یک مسلمانی رو به یک مشکل بندازه این صدق میشه قبیح. پس ببینید اولا عقل حسن قب سرش میشه، میتونه بفهمه چی حسنه چی قبیحه برخلاف اشاعره. این یک مطلب. حالا که عقل سرش میشه حسن قب، حسن قب های عقلی دو جوره، یک وقت ذاتی مثل حسن احسان و قبح ذوق، یک وقت بالوجه و اعتبار مثل صدق و کذب. صدق حسن داره، ولی اگه باعث ضرر مسلمان باشه کذب داره. کذب قبیح هست، اما اگه باعث نجات مسلمان بشه حسن داره. پس اینم معلوم شد که احکام عقلیه به حسن و قبح دو جوره، ذاتی و بالوجه و اعتبار. حالا بیام سراغ احکام، ببینیم این احکام ما حسن و قبح چجوریه. میدونید که واجبات ما حسن داره واقعا، محرمات ما قبح داره واقعا. آیا این حسن و قبح احکام شرعیه آیا مثل حسن و قبح ظلمه؟ یعنی محرمات شرعیه مثل قبحش مثل قبح ظلمه، یعنی قبحش ذاتیه، یا نه مثل قبح ضرب الیتیمه؟ بالوجه و اعتبار فرق میکنه. حق مطلب اینه که نه، بالوجه و اعتباره. یعنی اگر ما میگیم شارع میگه این کار قبیحه، قبحش بالوجه و اعتباره، ذاتی نی. شاهدش میدونی چیه؟ شاهدش احکام ناسخ هست. ما الان تو دین خودمون دو سه تا حکم ناسخ داریم، البته بنابر این که قبول بکنی، چون بعضیا قبول ندارن. ما الان در شریعت خودمون چند تا حکم منسوخه داریم، یکیش نماز به مکه است، به سوی کعبه. خب میدونید مسلمونا تا 15 سال رو به بیت المقدس نماز میخوندن، 13 سال در مکه، 2 سال هم در مدینه. این عوض شد. خب اگر حسنش ذاتی بود، آخه دستور اومد که نماز رو به بیت المقدس، خب معناش اینه که این حسن داره. اما این تاریخ مصرفش تا کیه؟ تا 15 سال. حسن داره نماز بیت المقدس، ولی حسنش که ذاتی نی. اگر ذاتی بود که ازش جدا نمیشد. یا زن متوفا زوجها، خب میدونید اوائل اسلام حکمش یک سال عده بوده، متاع ان الی قول زنایی که شوهرشون میمیره یک سال بعد عده نگه دارن، ولی چند وقت که گذشت عوض شد، اربعه اشهرن و اشلا، چهار ماه و ده روز بسه. خب ببینید الان این متوفا زوجه ها که ما گفتیم یک سال، اگر این حسنش ذاتی بود که عوض نمیشد. بهترین شاهد بر این که احکام حسناش و قبحاش ذاتی نیست نسخاییست که شده. از این نسخا ما میفهمیم احکام اگر قبحی هم داره، قبحش بالوجه و اعتباره. این طور نیست در یک زمانی تاریخش تمام بشه. خب حالا ببینیم میرزای قمی چی فرموده. میرزای قمی فرموده ما اگر حسن و قبح اشیا رو ذاتی بدانیم، یعنی احکام رو بگیم قبحش ذاتیه، محرماتش حسن، واجباتش حسنش ذاتیه، اگر بپذیریم که حسن و قبح احکام ذاتیه، هر وقت شک کردیم مال هر شریعتی باشه میشه استصحاب کنیم. چرا؟ چون اگر حسن و قبح ذاتی بود پس معناش اینه که تا انقراض عالم هست دیگه، پس بنابراین هر وقت شک کردیم میتونیم استصحاب کنیم، الا اینکه باطله. اگر اینجور باشه، یعنی اگر قبول کنیم احکام حسن و قبحاش ذاتیه، خب بله معنای ذاتی اینه، یعنی تا انقراض عالم این احکام هم. اگر اینجوری بود بله هر وقت شک کردی میشه استصحاب کنی، ولی اینجوری نی. چرا اینجوری نی؟ به دلیل نسخا، به دلیل اینکه ما میبینی احکام شرعیه، حالا یا مال حضرت عیسی یا در دین خودمون، از اینی که میبینیم یه احکامی نسخ میشه معلوم میشه حسن قبحاش ذاتی نیست، و وقتی ذاتی نشد استصحاب نمیشه کرد. عنایت بفرمایید، تمام اون حرفا رو زدیم که این دو تا خط رو روشن بکنیم. منها ما ذکره میرزای قمی در قوانین جلد اول صفحه 495 چی فرموده؟ ایشون فرموده جریان استصحاب مبنی جون، یعنی مشروط، جریان استصحاب مشروط است بر قول به کون حسن الاشیا ذاتی هم. یعنی اگر ما حسن و قبح اشیا رو ذاتی بدونیم، حالا ایشون حسنشو گفته قبحش هم همینطوره، اگر ما حسن و قبح اشیا رو ذاتی بدانیم، یعنی بگیم احکام شرایع سابقه واجباتش حسن ذاتی داره، محرماتش قبح ذاتی داره، اگر بپذیریم این مطلب رو بله استصحاب جاریه. ببینین جریان استصحاب مشروطون، یعنی اگر بخواهی شما استصحاب کنی شرایع سابقه رو مبنی بر این که قائل بشین که اون احکام شرعیه حسناش و قبحاش همه ذاتیه، ولی وهو ممنوعون. اگر بخوایم بگیم بعد اونجوری باشه، و اونم که ممنوعه. چرا ممنوعه؟ به دلیل نسخ‌هایی که شده، هم در شرایع گذشته اومده نسخ شده، ولو خیلی از خوبی‌هاش، ولو خیلی از واجبات، هم در شریعت خودمون یکی دو تاش نسخ شده. پس بنابراین فهو ممنوعون علتش اینه، با علتش اینیست که نسخ ما زیاد داریم. اگر حسن این احکام ذاتی بود نسخ نمیمد او رو از بین ببره. پس چیه حکم احکام حسنش نصاب ذاتی نی؟ میگه تحقیق اینه که انهو بالوجه و اعتباره، با وجه و اعتبار فرق میکنه. یعنی اگر حضرت عیسی صوم وصال واجب کرده بوده، تاریخ مصرفش تا قرن هفتم میلادی بوده، دیگه بعد از قرن هفتم میلادی که اسلام آمده اون دیگه اون روزه حسنی نداره، حتی اگر کسی بگیره حرام هم هست و همچنین محرماتش. این هم حرف این آقای بزرگوار. حالا ایشون میفرماد میخواد رد بکنه، ایشون میفرماد ان اوریده مقصود از ذاتی چیه؟ عنایت کن آقا، ما دو جور ذاتی داریم. یه وقت میگیم این ذاتن علت تامه قبحه، عبارت ها رو عنایت کنین، دو جور ما ذاتی داریم. یه وقت میگیم این ذاتن علت تامه قبحه، یه وقت میگیم این ذاتن مقتضی قبحه. این دوتا خیلی با هم فرق داره. یک وقت ما میگیم این ذاتن علت تامه قبحه، مثل چی؟ ظلم. ظلم ذاتن علت تامه قبحه، یعنی امکان نداره یه جا ظلم باشه و قبیح نباشه. پس ظلم از چیزایی است که علت ذاتن علت تامه قبحه، یه چیزایی هست ذاتن مقتضی قبحه، مثل ضرب الیتیم. ضرب الیتیم ذاتن هر دوش ذاته، و منتها اون ذاتن علت تامه قبحه، لذا یک جا هم منفک نمیشه. شما جایی رو سراغ نداری که ظلم باشه قبیح نباشه. اما ضرب الیتیم اونم ذاتن مقتضا قبح داره، همون ذاتن اقتضای قبح درشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک مانعی بیاد جلوی این قبحش رو بگیره، مثل اینکه بخواد به عنوان ادب بزنه. ایشون میگه کدوم ذاتی رو میگی؟ ذاتی به عنوان علت تامه یا ذات به عنوان مقتضی؟ اگر ذاتی به عنوان علت تامه باشه، اصلا ما شک نمی کنی. تا حالا شما شک کردی آیا آب رطوبت داره یا نه؟ استحساب کنم آب رطوبت، اصلا همچین به ذهن آدم میاد که آدم شک بکنه آب رطوبت؟ بابا رطوبت ذاتی آبه، این معنا نداره آدم شک بکنه. حرارت ذاتی ناره، اون وقتا نارا میسوزون. حالا نمیدونیم نارا حرارت، استحساب معنا نداره. زوجیت اربعه، اون وقتا اربعه زوجیت داشت، نمیدونم اربعه زوجیت داره یا نه، اصلا نمیشه. اینا ذاتن علت تامت. اربعه زوجیت ذاتیشه، آب رطوبت ذاتیشه، نار حرارت ذاتیشه، و در ذاتیات آدم اصلا شک نمی کنه. آخه استصحاب شک میخواد. شما اگر مقصود در ذاتی میخواید بگی این ذاتن علت تامه قبحه، چنین چیزی معناش اینه که این الالعبد ها مستحیل الانفکاکه. و چون مستحیل الانفکاک شد دیگه آدم شک نمی کنه تا نوبت به استصحاب برسه. و اما اگر اون ذاتی دومی مقصودته، اون مرادف با وجه و اعتباره، و خودت که گفتی در وجه و اعتبار استصحاب جاری نی، پس چند نه شما منکر استصحابی، چون گفتی اگر بل ذاتی باشه استصحاب جاریه، اگر ذاتی باشه جاریه، بل وجه و اعتبار جاری نیست. خب اگر ذاتی باشه شک نمی کنیم تا استصحاب جاری کنیم، بل وجه و اعتبار هم که خودت میگی جاری نی. پس نتیجتا آقای میزای قمی، شما از مخالفین استصحابی با این حرفتون که زدین. ان اوریده، مقصود شما چیه؟ که اگر قبح ذاتی بود میشه استصحاب کنی. ان اوریده به ذاتی المعنى الذي ينافيه النص، ينافيه النص یعنی مستحیل الانفکاک. اگر مقصود از ذاتی اون مستحیل الانفکاک، مثل رطوبت از آب، مثل حرارت از نار، اگر ذاتی اینجوری میگی، و هو الذي ابتلوه به وقوع النص، همون ذاتی است که با وقوع النص باطلش میکنن، چون میگن ما نداریم حسن قبح ذاتی، و الا اگه داشتیم نص نمیشد، میان با نص باطلش میکنن. اگه اینه مقصود فهازا، جواب این اینه با اون جمله معترضه است. مرادتون از ذاتی اون معنای مستحیل الانفکاک، فهازا المعنا لیس مبنا الاستصحاب. این مبنا، اون گفت این مبنای استصحاب به اینه که حسن قبح ذاتی باشه. ایشون میگه این مبنای استصحاب نی، این اتفاقا مانع از استصحابه. چرا؟ چون قبح ذاتی آدم شک نمی کنه تا اینکه بیاد استصحاب کنه. پس یه ذاتی اینجوری نه اینکه مبنای استصحابه، بلکه مانع از استصحابه. للقطع به عدم نسخ هینه ازن، یعنی هینه ذاتی، یعنی اگر حسن قبح ذاتی باشه ما اصلا شک نمی کنیم در قبحش تا نوبت به استصحاب برسه. فلا یحتمل الارتفاع، اصلا ما احتمال نمیدیم که این ذاتی یک روزی از اون ذات جدا بشه، یعنی اصلا جای شک نی تا نوبت به استصحاب برسه. و ان اوریده، و اما اگر مراد غیر اوست، غیر او کدومه؟ ذاتی به عنوان مقتضی. اگر اونه، اون مرادف با وجه و اعتباره، و خودت هم که گفتی وجه و اعتبار استصحاب درش جاری نمیشه. پس ذاتی اگر باشه جاری میشه، که اونم نیست. بل وجه و اعتبارم که شما گفتی جاری نمیشه، لذا میفرماد ان اوریده غیر این ذاتی، یعنی اون ذاتی به عنوان علت تامه بود، ذاتی به عنوان مقتضی. فلا فرق بین القول به ذاتی به این معنای مقتضی و قول به وجه و اعتباری که شما گفتین، اینا میشن مرادف هم دیگه. فان القول بالوجوه، اون وقت اگر قول به وجه و اعتبار مانع از استصحاب باشه، استصحاب در شریعت خودمونم جاری نمیشه. شما گفتی قبها بالوجه و اعتباره و گفتی بالوجه و اعتبار اگر باشه استصحاب جاری نمیشه. اگر اینجور باشه پس در شریعت خودمونم ما نمیتونیم بیایم حسن قبهای قبلی رو بیایم با استصحاب ثابت بکنیم. ثم خب عنایت بکنید آقا، تا اینجا موانع ثلاثه رو مطرح کردیم و همه رو رد کردیم و گفتیم مقتضی هم موجوده، پس میشه احکام شرایع سابقه رو هر وقت ما شک کردیم بیایم استصحاب کنیم. حالا میخواد ثمراتشو بگه. اگر ما بگیم احکام سابقه استصحابش جایزه چه ثمره‌ای داره، اگر نی چه ثمره‌ای داره. یکی از اون ثمرات رو مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد قاعده 89، هر چاپی رو داری، قاعده 89 تمهید القواعد، ایشون یه ثمره‌ای برای یکی از آیات نقل کرده. میرزای قمی هم و صاحب فصول هم تبعیت کردن، گفتن بله اگر ما بپذیریم استصحاب در شرایع سابقه رو ثمرش اینه. سمرت تبو، یعنی جماعتی از علما، میرزای قمی، صاحب فصول، میرزای قمی در قوانین هم آدرسی که دادی صفحه 495، صاحب فصول هم آدرسی که دیرو دادی 315، این هم طبعاً لشهید ثانی در تمهید القواعد، اینها آمدن مترتب کردن بر ابقاء شرع سابق در مورد شرع، گفتن اگر شک کردیم میشه شرایع سابقه رو تبعیت ابقائش بکنیم. طبعاً لشهید ثانی در تمهید القواعد قاعده 89 منها، یکی از اون ثمرات اینه. ببینید آقا آیه داره ما امرو، ما امر اهل کتاب، ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، این اهل کتاب مأمور بودن تمام کارشون از روی اخلاص بکنن، اخلاص یعنی قصد قربت. خب پس نتیجهش این میشه تمام کارهاشونو، حالا چه واجبات تعبدی مثل صوم و صلاه، چه واجبات توسلی مثل دفن میت، اینا تمام کارهاشونو مأمور بودن که چه جور انجام بدن، مخلصی یعنی با قصد قربت. حالا که این شد، حالا ما شک میکنیم آیا من میخوام الان دفن میت بکنم قصد قربت معتبره یا نه، استصحاب میکنم، میگم اونا بنا بوده مأمور بودن کاراشون همه رو با قصد قربت بکنیم، پس ما برای خودمون استصحاب میکنیم. عنایت بکنید آقا، خیلی کم خوندیم، وقتم داره دیر میشه. ایشون میفرماد منها، یکی از اونا اثبات وجوب نیت اخلاص است در عبادت. اخلاص یعنی قصد قربت. به چی تمسک کردن؟ به قوله تعالی سوره حضرت، سوره بینه اولش داره که ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تا اینکه میرسه به اینجا راجع به اهل کتاب میگه ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، یعنی اون اهل کتاب مأمور بودن که عبادت بکنن از روی قصد قربت و یقیم الصلاة، این ذکر خاص بعد عامه، یعنی همه کاراشون بنا بوده از روی قصد قربت باشه، اون وقت ازواب ذکر خاص بعد عام صلات و زکات هم میشموره، یعنی اینها در تمام امورشون کارها رو با قصد قربت انجام میدادن. و ذالک دین القیمه، و دین پابرجام همینه. یعنی چی؟ یعنی دین پابرجا تا انقراض عالم همینه که انسان کارهاشو از روی قصد قربت بکنه. آمدن با این آیه تمسک کردن و خلاصه ثابت کردن بر ما هم واجبه هر کاری میخواییم بکنیم اگر شک کردیم قصد قربت میخواد یا نه استصحاب شرایع سابقه میکنیم، میگیم ما هم اون عمل رو باید به قصد قربت انجام بدیم. مثلا من لباسم نجس شده میخوام نماز بخونم، خب واجبه تطهیر بکنم، اما نمیدونم این تطهیر لباسم آیا قصد قربت میخواد یا نه، بعد قصد قربت بکنی. چرا؟ برای اینکه اونا مأمور بودن تمام کارهایی که انجام میدن با قصد قربت بشه. اگه من در یک عملی شک کردم قصد قربت معتبره یا نه، استصحاب میکنم، میگم نه خیر، ما همین کارو باید از رو قصد قربت بکنیم. ان شاء الله ست ایرادیشون میکنه روز شنبه، ان شاء الله دو ست درس بخونیم دیگه تمام میشه. آقا
یعنی همش گفته نشده بود دیگه، بعد این قصد که خود خدای گفتن دین خامه استخان که خود چی پیغمبر من گفتن فقط خود هدایت گفتن، بس این اکمال که پیغمبر در روز پسید خیلی گفتن تا از در برایت بشه. ناجا 60 معاشر الناس داریم. همش عجیب بوده.
چی؟
60 معاشر الناس داریم.
خب اینو شما میگین که
معاشر الناس دین ما من شیء یقربکم الی الجنه یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم. هر چی شما رو جهنم
بس اصلا فقط نه نکنه
چرا همه رو
بعضی از اعتزاز مصطفی اصلا دین داشت این کلیات فرمودن
لا ضرر ولا ضرر پیغمبر فرمودن
کلیات رو فرمودن همه رو
اصلا همه رو فرمودن منتها ائمه ما از فرمایشات پیغمبر چون علم غیب داشتن از فرمایش پیغمبر استفاده میکردن و یه حرفی رو میزدن ولی به این معنا و الا فرض بفرمایید راجع به دینه پیغمبر چه حرف زده امام صادق هم حرفی نزده اما ما کلی داریم که عفو بالعقود به عقدتون وفا بکنید خب بیمه هم یکی از عقودی اینجوری پیغمبر همه احکامو گفتن
شما بعد از خطبه دین واقف بود بعد از این کامل شد خودتون بین چی گفتن پیغمبر در بلایت
بعد از کردی احکام و کلیاتشو گفتن عقوب العقود یه کلیه تو قرآنه اصلا خود خطبه بعد از کردی پنجاب چهار پنج داره 54-5 تا معاشر الناس داره که چند تاش مال ولایت و امام زمان بقیهش مربوط به چیزا
میده.
من نمیخوام اسمی رو میخوام ردشون بکنی این حد باطله این ثمره که اینا گرفتن
بعدی که در جواب انحلال علم اجمالی بود تصدیم
اولا تصدیم نمیشه برای که منحل میشه
دوستانه با فرض این دوستانه علم اجمالی دو طرف میشم در غیر معلمه تفسیدن من شد
نه این لوسوله میخواد دیگه اولا علم اجمالی منحل میشه ده. چرا؟ تو ما علم اجمالی داریم احکام زیادی نصف شده من یه مقدار معلوم به تفصیل هایی پیدا کردم احتمال بدم اون همونا تمام علم اجمالی منحل میشه پس اولا علم اجمالی نمیمونه بعد از پیدا کردن معلوم و نصف های تفصیلی در فرض هم بمونه از علم اجمالی هست که میشه اختیاری